المتقین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در بیان قرآن انزالی و تنزیلی بود، یعنی نزول دفعی قرآن و نزول تدریجیش. یکی از مباحثی که در اینجا خیلی مهمه اینه که این نزول تدریجی وقتی صورت میگیره، یه موقع یه سوره نازل میشه، یه سوره کوچیک، یه موقع هست یه رکوع نازل میشه. رکوع همون پاراگراف که میگیم، رکوعات قرآنی. شما الان مثلا سوره های بزرگو میخونید، میبینید که چند تا آیه در یه موضوعیه، بعد وارد یه موضوع دیگه میشه، یعنی اون رکوع تموم میشه وارد رکوع دیگه ای میشه. که مثلا اهل سنت، شما اگه دیده باشید تو مکه و اینها، تو نماز بعد از سوره حمد یه قسمتی از یه سوره بزرگ رو میخونن، یعنی یه رکوع رو انتخاب میکنن، یه رکوع، دو تا رکوع. ولی در فقه ما میگه نه، یه سوره کامل باید خونده بشه. حالا موقع نزول تنزیلی، اون تدریج نازل می شد، یه موقع یک رکوع نازل می شد. خب این رو کجا باید قرار می دادن؟ این رو پیامبر اکرم می فرمود که این رو در فلان سوره، در ادامه فلان سوره. اصلا این که بعد از پیامبر اکرم به امیرالمومنین گفت قرآن رو جمع آوری کن، برای چی جمع آوری کن؟ چون قرآن باز بود. باز بود یعنی چی؟ یعنی سوره ها که مثلا همین جا شاهد مثال آقا جان آوردن، آخرین آیه رو پیامبر اکرم فرمود آیه 281 سوره بقره قرار بدید، که بعد وقتی تمام میشه حالا میگه دستبندی کنید اینا رو به این شکلی که گفته شد. از کجا پیامبر اکرم میگفت که این رو کجا قرار بدید؟ از اون قرآن انزالی و دفعی که به یک بار گرفته بود، حالا که تدریجا نازل میشه میگه این رو در فلان جا قرار بدید، این سوره بعد از اون سوره باشه، این قبل از اون سوره باشه، و اون ترتیبی که خود رسول اکرم اتخاذ کردن. که در آخر این پاراگراف فرمودن بعد از نزول هر سوره و آیه به همین ترتیب بین دفتین که در میان مسلمانان متواتر است، به صورت انزالی آن است، مرتب شده است. به اون صورت انزالی که بوده پیامبر اکرم فرموده حالا اینا رو اینجوری قرار بدید. چون در طی 23 سال چرا قرآن یک بار نازل نشد؟ یعنی یک بار بر پیامبر نازل شد، اما چرا در طی 23 سال؟ برای اینکه مردم ببینن که در این قرآن در مسیر زندگیشونه. اگر یه نفر میاد اینجوری میگه، یه حرفی میزنه، دروغ میگه، آیه ای نازل میشد. نه اینکه این مربوط به اون باشه، میخواد بگه رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میره و تا نفخ سور. همیشه آدم دروغگو هست. مثلا اگر یه نفر خیانت میکنه، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر یه فاسقی خبری براتون آورد، فتبینو، دنبالشو بگیرید ببین راست گفته دروغ گفته. این برای اینکه همیشه هست. این آیات با این حوادث نازل می شد که مردم ببینن چجور قرآن در متن زندگیشون جاری و ساریه. خب و بیان تفصیلی آن را در رساله فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب آورده ایم. امر چهارم این که همان گونه که در ذیل امر سوم اشارتی شده است، تفوه یعنی دهن گشادن، دهن باز کردن، حرفای بی خودو میگن تفوه. تفوه به تحریف قرآن کیف کان، هر جوری که باشه، افتراء به کتاب الله و دین خداست. هر گونه بحث تحریف در مورد قرآن بیاد وسط، افترا به خود قرآن زده طرف. چون خیلی هستن، فکر نکنید کسی قائل به تحریف قرآن نیست. اصلا اخباریون اینا بر اساس یه سری اخبار ضعیف قائلن که قرآن تحریف شده. البته کسی قائل نشده که قرآن چیزی بهش اضافه شده. کسی نمیگه آقا مثلا این سوره نبوده یه نفر نوشته، نه. اونایی که قائل به تحریف قرآن هم میگن کم شده از قرآن. مثلا یه سوره هایی یا آیه هایی بوده که تو قرآن نیست. که علامه عسکری عرض کردم، میگه اصلا این مبحث و این احادیث از مکتب خلفا وارد مکتب تشیع شده. چون تو مکتب تشیع هم روایاتی هست. روایات ضعیفه ولی بالاخره روایت هست، کسی حدیث شناس نباشه گیر میفته. میگه آقا جان میفرماد کیف کان، هر جوری که بگه زیاد شده، کم شده، نمیدونم، افترا به کتاب خدا بسته، دروغ به خود کتاب خدا. چرا؟ و تکذیب صریح به کلام خداوند متعال در خود قرآن است که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بابا خود قرآن داره میگه، بعد تو این آیه رو میذاری کنار یه حدیثی که معلوم نیست کی از کی از کی نقل کرده میپذیری. آری قرآنی که بر خاتم انبیا محمد مصطفی نازل شده است صلی الله علیه و آله و سلم، همین است که در دست مسلمانان است. همین قرآن نازل شده بدون کم و کاست، بدون زیادت و نقصان. یه نکته ای رو بگیم عزیزان در مورد نهله اخباریون. چون بعضیا اخباریون رو نمیدونن، فکر میکنن اگه کسی به روایات و احادیث مراجعه کنه اخباری میشه، مخصوصا تو حوزه ها که بحث اصولی و اخباری در مقابل همن، فکر میکنن اصولیین در مقابل اخباریین. نه، اخباریون دو تا شاخصه مهم دارن. یکی این که برای قرآن حجیت قائل نیستن به دلایلی که بعضیاشون میگن قرآن تحریف شده، یعنی تنقیص شده، این همه قرآن نیست. بعضیاشون میگن، یا اکثرشون یعنی به این قائلن. بعضی از علمای بزرگ حتی ها، نه فکر کنید. و یکی این که میگن قرآن حجیت نداره چون ما قرآن رو نمیفهمیم، قرآن رو امام معصوم میفهمه. این یه شاخصه شونه. شاخصه دومشون تمسک به احادیث. تمسک به احادیث خوبه، اما اگر قرآن رو کنار بذارید دیگه تمسک به احادیث به درد نمیخوره. چون خود پیامبر اکرم ائمه اطهار فرمودن که احادیثی که به دستتون میرسه از ما رو ارجاع بدید به قرآن، اگه با قرآن میخونه بپذیرید، ویلو از ما نیست اون احادیث. بعد چطور این قرآنی که همه مسلمان ها از صدر اسلام شیعه و سنی و صوفی و وهابی و خوارج و اشعری و هر کی تو بگی این قرآن دستش بوده، شما بگی تحریف شده، بعد احادیث تحریف نشده، حدیثی که یه نفر روایت کرده دو نفر روایت کردن، بعد چطور قرآن تحریف بشه و امامان اهل بیت همین قرآن تحریف شده رو بخونن؟ حالا توی کتابای اهل سنت هم احادیثی هست مبنی بر تحریف قرآن، همجوری در روایات شیعه هم هست، روایات ضعیف، چون روایت بررسی میخواد، همینجوری نیست که یک کسی از یک کسی از یک، چون روایت اینجوریه دیگه، خیلی خوبش مسند باشه، سند داشته باشه، فلانی نقل کرده از فلانی از فلانی از فلانی که و میگه از امام صادق شنیدم. حالا اینا ممکنه دروغ بگن، چند نفری که هستن ممکنه یادش رفته باشه، ممکنه هزار جور تو ذهنش مطلب چرخیده باشه، همینجوری بس نمیشه اعتماد کرد به احادیث. تازه اون احادیثی که سند داره، بعد تو سندها هم که نگاه میکنی یکی زیدی مسلکه، یکی نونم سنیه، یکی ناسبیه، یکی حالا متهم به شیعه بودنه، به این راحتی نیست که از تو احادیث رد بشیم بریم. خب بعد خود قرآن میفرماد که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون حافظ قرآنیم. و امیر المؤمنین و ائمه اطهار که بالا سر قرآن بودن، یعنی کنار قرآن بودن، مگه میذارن قرآن تحریف بشه، نصف قرآن حذف بشه مثلا نصفش باقی بمونه؟ آری، قرآنی که بر خاتم انبیا محمد مصطفی نازل شده است همین است که در دست مسلمانان است. این کمترین حسن حسنزاده آملی رضوان خدا بر ایشان باد در این موضوع خطیر و امر حیاتی جهانی مهمتر از هر مهم که اساس مدینه فاضله انسانی است. چون آقا ما اگه دستگیره نداشته باشیم با توهمات که نمیشه دین ساخت، با نظر فلان مرجع تقلید که دین درست نمیشه، مرجع تقلید باید به یه چیزی استناد کنه، به روایت، به از روایت از کجا درسته، یک مأخذ محکم باید باشه که ارجاع داده بشه به او. یعنی چی؟ یعنی قرآن. اگه قرآن رو از اون بگیرن هیچی برای اون نمیمونه، چون تو احادیث چرت و پرت داریم، صابه و ری و قزوین شومات و ملعونات. کتاب حدیث بیا نشون، محمد خان کرمانی تو کتاب المبین روایتش آورده، صابه و ری و قزوین شومات ملعوناتن، کرمان میگه یکی از وادی‌های جهنمه کرمان. بعد یه روایت دیگه داره میگه یکی از درهای بهشت کرمان. عجب، توی یه روایت جهنمه، توی یه روایت بهشته. بعد میخوام ببینم زمان پیامبر اکرم که اصلا ایران فتح نشده، اونا صابه و ری و قزوین از کجا میشناختن که پیامبر اکرم بخواد در مورد این شهر به اونا حرف بزنه؟ منظورم این که اگه قرآن رو بذاری کنار، اونقدر از این احادیث وجود داره که نمیشه بهش اعتماد کرد. آقا جان می‌فرماد این موضوع خطیر و امر حیاتی جهانی مهمتر از هر مهم که اساس مدینه فاضله انسانی است، اساس و بناش این کتابه، بقیه شروح این کتابه، احادیث باشه، گفتار حکما و مفسرین و عرفا و علما و همه حول محور قرآن باید باشه. رساله گرانقدر به عربی به نام فصل الخطاب فی اثبات عدم تحریف کتاب رب العرباب نوشته است. این رساله هم به صورت انفرادی و هم با مجموعه از آثار به نام 8 رساله عربی که یکی از آن رسائل همین رساله است مکرر به طب رسیده است. 8 رساله عربی آقا جان توی کتابخونمون هم هست. و نیز یکی از رسائل مطبوع 8 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی مرداد 1374 هجری شمسی ربیع الاول 1416 هجری قمری در ایران است. علاوه این که به قلم رسا و شیوای روحانی گرانقد جناب آقای عبدالعلی محمدی شاهرودی به فارسی ترجمه شده است و به همت مدیر محترم انتشارات قیام قم مکرر به طب رسیده است. با این همه باز گوییم که رساله یاد شده را اهمیتی به سزا در دفع افترای تحریف به کتاب الله سبحانه است. اینا رو آقا جان نوشتن در جواب محدث نوری که اصلا چی میگن؟ نقشه شومی بود که یکی از علمای شیعه بیاد چنین کتابی بنویسه، برای اینکه بگن شیعیان قرآن رو قبول ندارن، چون تو دانشگاه الازهر و اینها که مذاهب اسلامی اونجا هستن کتاب رو ارائه میدن، میگن هاش آقا شیعه کتاب نوشته که قرآن تحریف شده، اینم احادیث رو جمع کرده. بعد اونا میگه آقا خب شما کتابای شما هم حدیثیتون هست، میگن ما این احادیث رو قبول نداریم، شما قبول دارید که کتاب نوشتید براش، جمع کردید گفتید اینهاش. که بعد وقتی آبروریزی شد، محدث نوری چاپ شد، این کتاب تو عالم اسلام منتشر شد، گفت نه من منظورم این نبود که قرآن تحریف شده، من میخواستم بگم بعضی از آیاتو کم کردن، یه کتاب نوشت که از اون رو هیچ کس ندید، چون رو نمیخواستن ببینن، اینو میخواستن ننگ کنن بزنن تو پیشونی شیعه. که از قضا اسم کتابش هم هست چی؟ فصل الخطاب. اسم کتاب محدث نوری فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، که آقا جان آمد این اسم گذاشت که فصل الخطاب فی عدم تحریف کتاب رب الارباب. بعد این محدث نوری هم بعضی از بزرگان میگن ما تو کتابای این خیری ندیدیم، کتاباش همه یا خواب جمع کرده، خوابهای مختلف، میرزا اسماعیل مثلا فلانجایی در خواب دید که امام حسین اینجوری میگه، میرزا تقیخان مثلا سمرقندی در خواب دید که امام زمان این... یا احادیثی رو جمع کرده که تو کشکول هیچ درویشی پیدا نمیشه، بعد میگه به سند صحیح. آقا تو یا سند صحیح نمیدونی چیه، یا محدث نیستی، یا اصلا حدیثی که توی کتابی که 400 سال پیش نوشته شده و تا زمان پیامبر که 1000 ساله هیچ سند دیگه‌ای نداریم براش، چجوری می‌نویسی به سند صحیحن؟ یعنی این آقا اصلا نمی‌دونم، حتی خیلی علما علیهش نوشتن ها، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. ولی بدونیم کتاب خداوند آقا جان میگه من حاضرم مباهله کنم با کسی که قائل به تحریف قرآنه. نفرین کنیم در حق هم دیگه ببینیم حرف کی درسته. امر پنجم عبارتی از جناب ام الائمه المعصومین اسمت الله الکبرا سیدت نساء العالمین فاطمه بنت رسول الله صلوات الله و سلامه و سلام الله علیها نقل کردیم که آن حضرت حمد می کند خدای سبحان را که او را در هیچ مرحله معارف قرآن بیکران که رسول الله فرمود هر حرفی از حروف آن را 70,000 معناست دو دل و سرگردان نگردانیده است. قرآنی که ابن عربی میگه هرچی تفسیر نوشته شده تا الان و نوشته خواهد شد از این به بعد، وقتی روز قیامت قرآن میاد مردم میبینن بکره، از دست نخورده است، از هیچ کس نمیفهمیده، یعنی هر کی یه چیزی که فهمیده بود. حالا این قرآن به این عظمت رو صدیقه طاهره بگه من هیچ جایی او درمانده نشدم، بلکه به آن مقام شامخ لیلة القدری که دارد صدر مشروح آن جناب علیه السلام وعای حقایق بیکران قرآنی است. اصلا اون حقایق تو قلب ایشون می نشینه. آقا تفسیر قرآن به قرآن رو امامان اهل بیت یاد ما دادن که قرآن خودش رو معنی میکنه. علامه طباطبایی در المیزان میگه برو سراغ روایات ببین امامان اهل بیت چجور از خود قرآن معنای قرآن رو بیرون میارن، از تو خود قرآن معانی قرآنی رو بیرون میارن، تفسیر قرآن رو بیرون میارن. از اینا یاد ما دادن، یعنی یاد علمای ما دادن که ما هم از اونا یاد گرفتیم. این مطلب بسیار عالی در فصل 19 که در پیش است معنون می شود، یعنی عنوان می شود، و لطایف و حقایقی درباره رتبه والای انسان گفته می شود که انسان چه موجودیه. میگیم انسان عبارت مستطاب آن جناب را که فرمود دعای خانم فاطمه زهرا الحمد لله الذی بنعمته به نعمتهیه یا به نعمتن، اونهای که نسخه خطی دارن چجوریه؟ به نعمتهیه ها، چون اینجا یه دونه دندونه کم گذاشته تو چاپ. بلغت و ما بلغت حمد از آن خدایی است که به نعمت او رسیدم به آنجا که رسیدم. با نعمت خدا بود که رسیدم به آنجا که رسیدم. از کتاب فلاح السائل جناب سید ابن طاووس قدس سره نقل کرده ایم در اواسط فصل 19 آن فرماید و من المهمات عقیب الخمس الصلوات ما کانت الزهراء فاطمه سیدت نساء العالمین تدعو بهی. و از مهمات یعنی دعاهای مهم پشت سر نمازهای پنجگانه آنچه که رسیده است از فاطمه سیده نسای عالمین که تد او به دعا میکرد به آن. فمن ذالک دعاها عقیب فریضت ظهر، و از آن جمله دعاها دعای بعد از نماز ظهر است. و هو و آن دعا این است: سبحان ذل عز شام خلمنیف، سبحان ذل جلال الباز خلعظیم، سبحان ذل ملک الفاخر القدیم، والحمد لله الذی بنعمته بلغت ما بلغت. حمد از آن خدایی است که به نعمت او رسیدم به آنجا که رسیدم. من العلم به، از علم به او به کجا رسیدم؟ از به چی؟ از علم به او. و العمل، و عمل کردن به آن. و رغبت الیه، و رغبت کردن به سوی او. جان له داره. آها جا افتادگی داره. پس من العلم به و العمل له و رغبت و الیه. و طاعت و لامره، رغبت. توی حدیث داریم که النکاحو سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح ازدواج سنت منه، کسی که از آن رغبت کند از من نیست. از آن رغبت کند، این رغبه بستگی داره با چی بیاد. یه موقع میگیم رغب عن، یه موقع میگیم رغب الیه، رغبت کرد به سوی او، یعنی رو کرد به او. یه موقع میگیم رغب عن، رو گرداند از او. و رغبت الیه یعنی رو کرده ام به قرآن، تمام توجه هم به قرآنه. و طاعت لامره، و اطاعت امر او، یعنی اطاعت امر قرآن. و الحمد، ببخشید اینجا من قرآن گفتم، نه بلغت ما بلغ. من العلم به یعنی علم به خداوند، و العمل له عمل برای خدا، و رغبت الیه و طاعت لامره، رغبت کنم به خدا و اطاعت امر او کنم. و الحمد لله الذی لم یجعلنی جاهدتن لشیء من کتابه، حمد از آن خدایی است که مرا منکر چیزی از کتابش قرار نداد. خب آقا شاید کسی بگه که ما هم منکر قرآن نیستیم، که ما هم همه قرآن قبول داریم. خود قرآن چی می‌فرماد؟ حالا آیه به خاطرم بیاد، بسم الله الرحمن الرحیم، که بعضی آیات رو انکار میکنن بعضی آیات رو تصدیق میکنن. چی بود آیهش؟ یؤمنو به بعضن، یکفرو به بعضن و یؤمنو به بعض. بعضی هستن به بعضی از کتاب ایمان میارن، به بعضی تکذیب میکنن. آقا اون کسی که ایمان میاره اون کافر رو که نمیگه، که کافر که هیچی رو قبول نمی کنه. پس اون کیه که یؤمنو به بعضن، به بعضی از کتاب ایمان میاره، و یکفرو به بعض، اما بعضی رو کفر میورزه، قبول نمی کنه. در ظاهر که نمیگه من قبول نمی کنم، اگه به قبول نمی کنم که اصلا مسلمون نیست. پس یؤمن و یک فرو به بعض و یؤمن و به بعض مسلمانی که تو عمل قبول نداره. اینجا خانوم میفرماد که ولم یجعلنی جاهدتن لشیء من کتابه، من چیزی از کتاب خدا رو منکرش نیستم، یعنی مؤمن به تمام کتابم. که حالا اینم خودش بحثی داره، نمیدونم حالا ببینید در قرآن اون آیه ای رو سرچ کنید عزیزان که در قرآن والذین فی قلوبهم زیغون و ابتغاء تعویله و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. آیه رو بفرمایید. آها آها خب آیه چند سوره هفت آل عمران میگه اون کسانی که در قلوبشون کجی هست والذین فی قلوبهم زیغون فیتبعون ما تشابه من، دنبال متشابهات میرن. حالا متشابهات چیه؟ متشابهات قرآن چیه؟ و ابتغاء تعویلهی و میخوان اونو تعویل کنن. خب بعد چی میفرماد؟ و ما یعلم تعویله الا الله، در حالی که تعویل آن را جز خدا نمیداند. و راسخون فی العلم، و راسخان در علم. اینجا و راسخون در علم یه جوری قرار گرفته، چون دنبالش میفرماد و راسخون فی العلم یقولون، میگویند. آیا این و راسخون فی العلم دنبال الا الله، نمیداند جز خدا و راسخان در علم، یا اینکه نه بگیم که الا الله مکس کنیم و راسخون فی العلم یقولون و راسخان در علم میگویند که چی؟ میگویند چی؟ آمنا بهی کل من عند ربنا. این یه نکته ای که معرکه آراء مفسرانه. حالا به این کار نداریم، به این قسمت کار داریم. میگه راسخان در علم میگن آقا همه این از نزد خداست، آمن نابهی، ما ایمان داریم، همش از نزد خداست. آقا چیه اون تشابهاتی که یه عده دنبالش میفتن، میخوان پیادش کنن، بعد میگه جز خدا نمیداند، اما اونایی که راسخه در علمن یعنی ما همه رو قبول داریم، همه از نزد خداست. چیه؟ ببینید در قرآن یه سری چیزهایی اومده، مثلا آقا خدا از کسی قرض میگیره؟ ها؟ آیه قرآن من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خدا قرض بده؟ آقا اصلا مگه خدا قرض میگیره از کسی؟ الله، آقا خدا کسی رو مسخره میکنه؟ ها بگید، خدا کسی رو مسخره میکنه یا نمیکنه؟ آره آیه قرآن الله یستهزئ بهم، خدا اونا رو مسخره میکنه. از این آیات که کم نداریم که تو قرآن. خب حالا طرف میخواد بیاد بگه آقا این چجوری میشه؟ این ید الله دست خدا، مثلا ید الله فوق ایدی هم دست خدا، بگو اینم دست خدا چجوریه؟ میگه آقا خداوند لیس که مثله شیعه، مثل مخلوق نیست که، پس دستش هم مثل دست مخلوق نیست. ما اینقدر میدونیم، تنزیه میکنیم که خداوند مثل ما دست اینجوری نداره، ولی خدا وقتی میگه دست داره ما میگیم دست داره. ببین خدا مسخره میکنه؟ بله مسخره، خودش فرموده. وقتی میگه مسخره میکنه ما میگیم بله مسخره میکنه. خدا قرض میگیره؟ بله خودش فرموده منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا. آقا خدا ممکنه با کسی شوخی کنه؟ ها؟ جواب بدید. شوخی نمی کنه خدا با کسی؟ نه شوخی از حکم می خنداند. حدیث داریم که روز قیامت خداوند سر به سر بندش میذاره، بعد بنده تعجب میکنه میگه اتستهزئونی و انت رب العالمین؟ خدای سر به سر من میذاری، تو رب العالمینی؟ خب وقتی خداوند میگه الله یستهزئ بهم، مسخرش اون میکنه، خب شوخی هم میکنه با بندش. ما به همه اینا ایمان داریم، هر چی که خدا و پیامبرش گفته ایمان داریم. اون خدایی رو که قرآن میگوید، ببینید عزیزان، خدایی که فلاسفه میگن یه خدایی رو اثبات میکنن. فلاسفه که میگم البته ملا صدرا رو نمیگم، ملا صدرا خودش یک فیلسوف الهیه، فیلسوف قرآنیه که خودش میاد تو بحث مباحث قرآنی وارد میشه. اما اونی رو که فلسفه اثبات میکنه یه خدایی که خالق این عالم است و ثابت است و، اما خدایی که قرآن میگه انگار بین ماست. خدایی که قرآن میگه یه چیز دیگه است، حی زنده است. یه خدایی خشکی که لا یتغیر، اونا سر جاش از ذات اونجوری ها، غیب ذات و اینا از سر جاش. این که صدیقه طاهره می فرماد من جاهدتم به شیء من کتابهی نیستم، چون وقتی بری توش می‌بینی خیلی از نظر علمی انکار میکنن، عقلش چون نمیرسه انکار میکنه، یکفرو به بعضن و یؤمنو به بعض میشه. ولا متحیرتن فی شیء من امرهی، و متحیر نشده ام در چیزی از امرش، یعنی امر کتاب، امر قرآن. والحمد لله الذي هداني الى دينه، حمد از آن خدایی است که مرا بر دین خیش هدایت کرد. عزیزان یه بحث خدا داریم، یه بحث دین خدا، اینا دو تاست ها. شما خیلی ها رو تو این عالم میبینی اثبات میکنن وجود خدا رو، میگن ما خدا رو قبول داریم اما مسلمان نیست، به دین خدا دست پیدا نکرده، هدایت نشده به دین خدا، ولی خدا رو قبول داره. والحمدلله الذی هدانی الی دینه ولم یجعلنی اعبد شیئا غیره، و آنگونه قرار نداد مرا که پرستنده غیر او باشم، که غیر او را بپرستم. یا اینو انسان ظاهرش میخونه میگه خب همه همین جوریه، ما هم غیر خدا رو نمیپرستیم و ما هم همه قرآن قبول داریم و، ولی وقتی تو بطنش میریم این نه خیلی داستان متفاوته. مثل همون جایی که سوره انبیا وقتی انبیا رو نام میبره خداوند میفرماد و کانو لنا عابدین، اینا عابد ما هستن. این همه نماز میخونن. نه نماز میخونه، عابد ما نیست، اینا عابد ما هن. خب به نکته 932 کتاب ما هزار یک نکته التفات بفرمایید. زنی خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رسید و سوالی کرد و جواب شنید، تا 10 سوال خجلت کشید. سوال میکرد، هی دیگه از روش نمیشد بپرسه. عرض کرد بر شما مشقت نباشد. گفت خانم مثلا ببخشید زحمتتون دادیم. فرمود، یعنی حضرت خانم فاطمه زهرا، اگر کسی اجیر شود که باری را به سطحی ببرد به 100,000 دینار، مثلا به پول امروز 100,000 مثلا دلار، 100,000 تومان نیست که، دینار خیلیه، آیا بر او سنگین است؟ عرض کرد نه. فرمود من اجیر شدم برای هر مسئله که تو ازم میپرسی، یعنی به بیشتر از ما بین زمین و عرش که از لؤلؤ پر شود. علم چه قیمتی داره؟ یه هر سوالی که میکنی این همه به من فیض میدن. رضا من خسته بشم؟ ابدا خسته نمیشم. و صورت این روایت در بهار طبع بیروت جلد 2 صفحه 3 و طبع کمپانی جلد 1 صفحه 70 و 71 از تفسیر امام حسن عسکری بدین گونه نقل شده است. قال ابو محمد العسکری، حضرت امرأتون عند صدیقه فاطمه الزهراء علیها السلام فقالت، یک زنی آمد در نزد خانوم دو عالم، بیبی دو عالم، فقالت انلی والدتون ضعیفه، گفت خانوم من یه مادر ضعیفی دارم، و قد لبس علیها فی امر صلاتها شیئون، در مورد نمازش اموری براش متلبس شده، امور اشکالاتی پیدا کرده در نمازش، و قد بعثتنی الی که اسالو که، منو فرستاده که بیام از شما در مورد نمازش پرسش کنم. فعجابت ها فاطمه علیه السلام عن ذلک، خانومم جوابشو داد، فسنت فعجابت، سنت این تسنیه، سوال دوم پرسید جواب داد، ثم ثلثت الا ان اشرت فعجابت، همینجوری تو 10 تا سوال اگه اینجوری بشه اونجوری کنم این کارو کنم. گفت مادرم ضعیفه، مثلا نشسته نماز میخونه، مثلا دیگه سوالاتی براش پیش آمده. میگه خانم ثم خجلت من الکسره، بعد اون خانم خجالت زده شد، فقالت لا اشق علیه یا ابنت رسول الله، گفت سنگین نباشه برای شما، مزاحم نباشیم برای شما ای دختر رسول خدا. قالت فاطمه هاتی و سلی عما بدالک، گفت بیا هر چی دوست داری بپرس. ارایت من اکترا یوما یسعد الی سطح به حمل ثقیل، نظر چیه کسی که اجیر شده روزی که بالا برود از سطحی با حملی با باری گران، یه بار گرانی رو از سطحی بالا ببره، و کراه و معت الف دینار، کرایش 100,000 دینار باشه، یسقل علی، آیا سنگینه برا او؟ فقالت لا، گفت نه 100,000 دینار خیلیه. فقالت اکتریتو انا لکل مسئلتن به اکثر و من ملع ما بین السرا الى العرش لؤلؤن، فرمود من اجیر شدم برای هر مسئله تو بیشتر از بین آسمان و زمین که از لؤلؤ پر شده باشه از زمین تا عرش که به من بدن. فاحرا ان لا یسقل علی، پس سزاوار است که بر من سنگین نباشد. سمعت ابی صلی الله علیه و آله و سلم، شنیدم از پدرم رسول خدا یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلو علیهم من خلع الکرامات علا قدر کسرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله. فرمود علمای شیعیان ما محشور می شوند پس پوشیده می شوند خلعتهای کرامت را، لباسهای کرامت به آنها پوشانیده می شود. علا قدر کسرت علومهم، به مقدار کسرت علومشان. و جدهم یعنی تلاششان فی ارشاد عباد الله، چقدر زحمت میکشن برای ارشاد بندگان خدا. کسرت علمی که اخذ میکنن خودش عمل میکنه ها، چون بعضی ها اخذ میکنن فقط برای دیگران، خودشون اصلا قصد عمل کردن ندارن، فقط این که به دیگران بگن و سخنرانی کنن و پول بگیرن و اصلا اجیره میگن همینجا میگیریم پولش اون فر. آره خب وقت تمام شده، انشاءالله تا جلسه آینده صلوات الله بفرم.